نگاه کلان ما است. اما اگر بیایم تو حوزه فنی شاید نگاه متفاوت باشه. اون وقت می‌بینیم که اون رضایت به نحو دیگه‌ای داره خودش رو بروز میده. با آقای مهندس خسروی پر که صحبت می‌کردیم و قبل‌تر در نمایشگاه که حضور داشتیم می‌دیدیم که مردم ابراز رضایت دارند از نوع نگاه خودروساز ما به صنعت خودرو. اما اونچه که میمونه این هست که حالا نتیجه بگیریم، برسیم به این سوال که شما فراز و فرودی که در صنعت خودرو می‌بینید رو به نحو مثبت شدن می‌بینید؟ آنچه که گروه بهمن داره انجام میده میگه بله باید این اتفاق بیفته، اما شما به عنوان متخصص، به عنوان کسی که با پوست و استخوان درگیر مسائل صنعت خودرو هست، پیشرفت می‌دانید؟ قابل قبول می‌دانید؟ رو به جلو هست؟
پیشرفت رو باید شاید اینجا قسمت کرد. قاعدتا فضای رقابتی که باز بشه، همه شرکت ها محکوم به تغییر و به عبارتی تغییر نگرش و پیشرفت خواهند بود، اگر نکنن قاعدتا نابود خواهند شد. این فضا فضای درستی، یعنی این فضا شاید باید از مدت ها پیش حاکم می شد و ما به عنوان یک خودروساز خصوصی با این موافق هستیم. همه چی، یعنی وقتی شما می خواهی یک صنعت به روز داشته باشه، شما اشاره خوبی داشتید، یک بحث کیفیته. خب این معلوم قسمت عمده‌ای از رضایتشون از کیفیت حاصل میشه. وقتی میخوای کیفیت داشته باشه، اصلا رقابت اگر نباشه کیفیت معنا پیدا نمیکنه. چی رو با چی قیاس کنه، چه انتظاری با چه سطح انتظاری. خودروسازهای بخش خصوصی رو بخاطر که حالا سبکتر بودن به لحاظ بحث‌های شرکای تجاری، من فکر می‌کنم در طی 2 سال گذشته با علارغم اینکه فضای اقتصادی کشورمون ناشی از به حال تحریم‌هایی که حاکم هست، شرایط به حال نرمالی نبود و شرایط سختی بود، تونستن برای خودروهایی رو بیارن که سطح کیفی به روز بودنشون، ما هم تو خیابون‌ها می‌بینیم تغییر کرده تو این 2 سال فضای حتی خیابون‌ها، اگرچه از لحاظ تیراژی ممکنه نقش زیادی نداشته باشه، ولی خب به هر حال از لحاظ دیداری، از لحاظ اینکه مردم انتخاب دیگری داشتن رو میتونه پوشش بده. منتها خب عمده تولید به هر حال تولیدی هست که در داخل داره صورت میگیره و درصد بسیار بالایی است. اون چیزی که مردم به نقطه لمس میرسن اینه که اون تولید کنندگان کلان هم این مسئله رو چی داشته باشن، یعنی کیفیت ها بهبود پیدا کنه، خودروهای بروزی بیاد و بتونه جایگزین اون موضوع بشه. قاعدتا سهم بخش خصوصی در بازار خودرو الان که با شما صحبت میکنیم بیشتر 10% نیست. خب هر چقدر این 10% اگر خوب عمل کنه، که باز حتی به این قسمت هم بعضا این مردم ایراداتی دارن، یعنی به معنی رضایت کامل از این حوزه هم نیست، ولی تا اون 90% درست نشه، خب مردم اون درک و اون احساس رضایتی که بخوان داشته باشد رو ندارن. من احساس میکنم این تغییر داره اتفاق میفته و باز شدن فضا، حالا به نوعی واردات خودروهای نو که هم سطح انتظارات مردم رو میبره بالا. وقتی سطح انتظار مردم رفت بالا، قاعدتا شما اگه بخوای به این اجابت کنی، باید به کیفیت محصولت، به قیمت محصولت بپردازی و موجب ترقی میشه، رو به رشد خواهیم بود. ولی خب الان تو به هر تو دوران رکود اقتصادی هم به واقعیت رفتیم که این میتونه اثر مخربی رو این زمینه داشته باشه، ولی من آینده رو نسبت به آنچه که در 10 سال گذشته بوده من بهتر خواهم دید.
الان این وصفی که شما فرمودید، اگر بنا باشه که اجابت کنیم با یه سری مشکلات روبرو هستیم، من ناچارم این سوال رو بپرسم که چه مشکلاتی بر سر راه صنعت خودروی کشور شما دارید میبینید؟
ببینید قاعدتا قسمتش برمیگرده به این که بسیاری از شرکای خارجی که قبلا کار میکنن، عمدتا شرکای اروپایی بودن، خب به خاطر بحث‌های تحریمی فعالیت نمیکنن. ولی این شاید بشه گفتش که خیلی آسیب جدی رو الان نزنه. چرا؟ چون بازیگران بزرگی یعنی کشور چین وارد کار شدن که دیگه محصولاتی که تولید میکنن واقعا اون محصولاتی که ما میگیم سال 1380 شاید نمیشناختیم مثلا چیه دیگه نیست. نقشی در بازار دنیا دارن، نقش موثری در بازار دنیا،
نه فقط کشور ما که دنیا رو به دست آورد،
دنیا به عبارتی نقش دارن، هم بازار مصرف بسیار بزرگی هستن، هم بازار تولید بسیار بزرگی هستن. قاعدتا ما با همکاری که با شرکت های مختلف رو بعد دارن پیشرو میشن، حتی خودروهای برقی الان ما به واقع کشور چین رو میشه بگیم داره جلو میزنه، خیلی دیگه آمار داره این رو نشون میده، آمار فروش داره نشون میده. در کشورهایی که فضای کاملا رقابتی داشتن، این میتونه گواه خوبی باشه که حالا شرکت جاری جدید ما که به نوعی همکاری میکنن بتونیم افق بهتری داشته باشیم، ولی مسائلی همواره این بحثای تغییر سیاست‌های ارضی، تغییر دستورالعمل‌هایی که شاید با مطلوب نظر نه صنعت باشه نه مردم، اینها رو چیکار میکنه؟ دشوارتر میکنه. اگر تثبیت باشه به هر حال همه جا خودشون رو پیدا میکنن که چی مسیر چیه، بعد چه کار کنن،
قابلیت برنامه‌ریزی بوده،
قابلیت برنامه‌ریزی. ولی تغییرات متعدد که در سطح هفته، در سطح هر دو هفته اتفاق میفته، واقعا اصلا هر صنعتی رو باشه زمین گیر میکنه. خب که الان بزرگترین مشکل ما در ارتباط با تحقق برنامه‌هامون، چه محصولات جدید چه بردن تیراژ بالا، واقعیت این داستان هستش. یعنی از بعد شرکای به عبارتی تجاری خارجی یا حتی عمق ساخت داخل کردن، واقعیت تمام‌بندیش هست. خیلی ما مشکلی رو تو زمینه حتی تکنولوژی نمی‌بینیم، ولی خب سیاست‌ها نقش موثری رو توی به عبارتی عقب افتادگی این موضوع
فاعلش. من گروه بهمن رو وقتی جستجو می‌کردم در فضای مجازی در رسانه‌ها، به لحاظ فنی بازخورد ها یا به قول اونوریا فیدبک های زیادی ازش میدیدیم، از مردم، از شنونده ها، گزارش های میدانی که تو این حوزه وجود داره، حتی در ردیف خودروهای تجاری که مردم نهار استفاده هستن، کشنده های مختلف که تو این حوزه وجود داره، یا خودروهای مسافربر شهری مثل اتوبوس هایی که توی خطوط هستن زیر مجموعه گروه بهمن. میخوام این رو بپرسم، یه نکته عجیبی که برای منم جالب بود، ذهن من درگیر شد، خواندم که گروه بهمن در کنار کمیته امداد یک سری برنامه‌ها و پروژه‌ها رو در دست اقدام داره. این نشون میده که گروه بهمن به علاوه بر مسائل فنی، علاوه بر مسائل خودروسازی، به یک سری بعدهای دیگه هم توجه داره. درباره این همکاری با کمیته امداد هم بفرمایید چه بود داستان.
طبیعتاً یکی از وظایف اصلی هر شهروندی در هر کشوری یا هر جای دنیا رسالت‌های اجتماعیش، یعنی اگر بخوایم یه جامعه رو به پیشرفت یا پیشرفته داشته باشیم، این قضیه رو اصلا نمیتونیم کنار بذاریم. مهمترین آیتمی هم که میتونیم به عنوان یک صنعتگر در خدمت مردممون توی این زمینه باشیم، به هر حال اشتغال زاییه. این اشتغال زایی دو بُعد داره. واسه یه قسمتش مستقیمه که خودمون با توسعه خطوط تولیدمون، با افزایش تیراژ محققش میکنیم، قاعدتا همکارای عزیز جدیدی رو جذب میکنیم و این خانواده رو بزرگتر میکنیم. یه قسمتش به هر حال غیر مستقیمه. در سیاست های غیر مستقیم با همکاری که با کمیته امداد داشتیم، قاعدتا اشتغال زایی رو باز اونجا مبنا دادیم، یعنی به عنوان ایجاد یک شغل پایدار برای یک هموطن که از پوشش کمیته امداد هم چی بشه خارج بشه، یعنی بتونه نه تنها خودش رو به عبارتی خانوادش رو بچرخونه و اداره کنه و علاوه بر اینکه بگردونه، بلکه هرچه موجب بشه شغل دیگری هم در کنارش ایجاد بشه. این برای ما خیلی ما حتی جاهایی بوده که تعامل کردیم که یک خودرو به دو نفر داده بشه، چون خودرو قابلیت استفاده داره حتی 24 ساعت اگه سرویس انجام بشه. این انسان هستش که 24 ساعت نمیتونه کار کنه. اگه ما یک خودرو کاری، خودرو تجاری رو بتونیم در خدمت مردمون بذاریم، بعضن میتونه دو تا خانواده رو به صورت مستقیم این چیکار کنه، بگردونه. به این سمت رفتیم و الحمدلله با همکاری خوبی که با کمیته امداد داشتیم موفق شدیم و انشالله این همکاری رو توسعه بدیم.
انشالله. و درباره یکی از موضوعات پر بازخورد کشور که موافقان و مخالفان زیادی در مقابلش صف کشی کردن صحبت کنیم، بحث واردات خودرو. این که شما واردات رو اصالتاً به چه شکل می‌بینید و در پس واردات نگاه به واردات هم هست، خودروی دست دوم، خودروی کار کرده، خودروی 0 کیلومتر. گروه بهمن واکنشش به این موضوعات یا حتی الگویی که دنبال میکنه چه هست؟
من در عرضی که خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز داشتم عرض کردم، رقابت در کل موضوعی سازنده است، اصلا توش شکی نیست. حالا اینکه خودروی واردات باشه نه، بعد در کل ما اصلا از قبل هم موافق بودیم، یعنی نه تنها به عبارت موافق بودیم، مثلا تو گفتیم یکی از بازیگرای مهمش هم خواهیم بود که ثابت هم کردیم که این کار رو میکنیم. در ارتباط با خودروهای کار کرده و دست دوم، ببینید واقعیت از کنم نه، سیاستمون به خاطر هموطنمون موافق با این قضیه نیست، چون این خودروهایی هم که دوره استهلاکشون رو طی کردن، در زمان خرید طبیعتاً بهای پایینی خواهند داشت، یعنی در زمان خرید شما ممکنه مطلوبیت داشته باشند، ولی اونجایی که به خدمات میرسیم، اونجایی که به هر حال نیاز به قطعه داره، قاعدتا اون سبد اقتصادی اون خانوار رو دچار آسیب میکنه. چرا؟ چون دیگه تحت پوشش گارانتی نیست. شما یه خودروی رو شاید خریدی، مثلا اگه نوش بود 2 میلیارد، حالا دستومش رو خریدی 1.3 میلیارد، پوشش گارانتی نداره، قاعدتا دوره استهلاکش رفته. یه قطعه خراب میشه، فرق نمیکنه اون قطعه یه قیمتی داره، چه برای خودرویی که 2 بوده 2 میلیارد، چه برای خودرویی که حالا دستوم بوده مثلا شده 1.3 میلیارد. ولی تناسب که بخوایم بگیریم، این تناسب دیگه اقتصاد خانواده رو چیکار میکنه؟ به هم میزنه. علت مخالفتمون هم این هستش، یعنی واقعیت ما احساس میکنیم هموطنانمون به هر حال دچار آسیب میشن، ولی به هر حال تصمیمی که در سطح کلان کشور گرفته بشه ما ازش اینجا که ما اصلا هم تبعیت میکنیم، هم نقدی که داشتیم به حد نقد بوده،
یعنی نقد کارشناسی علمی هستش،
این همه جا هست. شما مستثنید، به هر حال تو دنیا اصلا خیلی زیاد دیگه بیش از 3 یا 5 سال خودرو استفاده نمیکنن، نه به خاطر اینکه اون خودرو بلازی کیفی قابل استفاده نیست، به خاطر تعمیر نگهداری هزینه هاش توجیه اقتصادی نداره. ما این تجربه تو خودروهای تجاری سنگین داشتیم، این بحث واردات خودروی دست دوم. حالا ممکن در ارتباط با حوزه سواری مقوله جدید باشه که در شرف اجرا هست، ولی در حوزه خودروهای تجاری مسئله انجام شده و اون چیزی که به عینه دیدیم مشکلاتی بوده که مردم در حوزه اقتصاد و تعمیر نگهداری خودروها در بعد از اینکه خریداری کردن قرار گرفتن. نگرانی ما از این بابت هست، ولی به هر حال مردم هم صاحب اختیار هستن و هم انتخابشون محترم است.
و نکته بعدی که میخوایم با شما در میون بگذاریم، استانداردی هست که گروه بهمن ازش تبعیت میکنه. میخوام سعی کنم که خیلی کوتاه سوال رو بپرسم که به جنبندی برسیم. استانداردهایی که تبعیت میکنه گروه بهمن، میدونیم که در تولید خودرو استانداردهای بالا و روز دنیا رو داره استفاده میکنه. الان یورو 4 که دیگه شما آوردید و کهنه شد، و 5 و 6 هم آمادگیش وجود داره. اما یک نکته هست، مصرف کنندگان محصولات شما وقتی که این استانداردها رو زیر پا میگذارن که میخوان استفادهش بکنن، اون وقت با یک سری محدودیت‌های داخلی مثل سوختی که داره در کشور عرضه میشه، محدودیت عرضه سوخت در کشور، این رو چطور باید باش مواجهه کنیم؟ مصرف کننده شما چطور باید نگاه کنه؟ توجه دولت به کجا باید باشه؟
واقعیت این مقوله مقوله سنواتی است، یعنی از موقعی که استانداردها رو یورو 4 بود و سوخت‌های دیزلی پایین‌تر، همیشه این داستان بود. یعنی استانداردی که واسه صنعت خودرو گذاشته شده استاندارد اروپایی است، مشکلی هم نداره، از لحاظ تامین داریم الان این کار رو می‌کنیم، یعنی به استاندارد روز داریم می‌یاریم، ولی قاعدتاً در توزیع سوخت این مشکل هست و همه هم بهش اذعان دارند. آنالیز ها، آزمایشاتی که صورت گرفته، حتی نمونه هایی که خودروسازان شرکای تجاری ما تو کشور ژاپن در سنوات قبل از ما میگرفتن تست کردن، این دال بر این بود که استاندارد از اون چیزی که خودرو هست 2 لول پایین تره. یعنی ما واقعیت سوخت استانداردی نداریم. حالا اگر بریم تو کل کشور که خب این یه مقدار فاصلش بیشتر میشه، یعنی ما نمیتونیم یک خودرو فقط در یک کلان شهر، 2 کلان شهر یا 2-3 تا شهر بخوام مقایسه کنیم که تازمون هم بگیم که ما سوختمون استانداردی. نه، یه خودرو چه سواری چه تداری در وسعت جغرافی کشور حرکت میکنه. نه، متاسفانه ما این رو داریم، علارغم این که استانداردهامون با استانداردهای روز و استانداردهایی که سازمان ملی استاندارد تایید کرده انطباق داره، نوع سوختی که به عبارتی در کشور هست و هموطنان استفاده میکنن این انطباق رو نداره، و این در ارتباط با محصولات حالا شرکت بهمن یا گروه بهمن نیست، کلن صنعت خودروی ما با این مشکل مواجه هست که شاید بزرگترین آسیبش این باشه که بعضا هموطنانمون با عدم عمل کرده کیفی ناشی از این امر مواجه میشه.
و به عنوان آخرین سوال، 1403 گروه بهمن، اینطور بپرسیم که بهمن موتور در 1403 کجا خواهد بود؟
انشالله 1.5 برابر ظرفیت کنونی رو ما هدف قرار دادیم که بهش برسیم. خب خطوط تولیدمون رو توسعه دادیم، خطوط رنگمون رو توسعه دادیم، میزان ساخت داخلمون و عمق ساخت داخلمون رو به خاطر کمتر شدن وابستگی ارزی توسعه دادیم و این توسعه تا پایان سال به درصد بسیار قابل توجه خواهد رسید. محصولات جدید رو هم که خب همواره ما سعی کردیم در سال 3 الی 4 محصول جدید داشته باشیم. نگرش ما به سمت نگرش خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهای برقی خواهد بود که بخشی از سبد محصولاتمون رو چه به لحاظ حالا واردات چه به لحاظ تولید ما انشالله روی انرژی های پاک بسازیم.
انشالله آرزوی موفقیت داریم. متشکریم از وقتی که اختصاص دادید در گفتگوی ویژه رادیو گفتگو به بحث درباره صنعت خودروی کشور. جناب آقای مهندس میر منصف، آرزوی موفقیت داریم.
قربان شما.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
همه عزیزان خدا نگهدار.
شما شنونده گفتگوی ویژه هستید از رادیو گفتگو که به صورت زنده از محل گروه خودروسازی بهمن تقدیم حضورتون میشه. ما در بهمن هستیم و میهمان این لحظه ما جناب آقای مهندس مؤمنی، قائم مقام معاون فروش گروه خودروسازی بهمن. آقای مهندس مؤمنی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. آقای مهندس، ما با میهمان متخصصی مثل شما وقتی هم صحبت میشیم فرصت مغتنمی هست تا یک سری مسائل و کلیات رو در باب صنعت خودروی کشور با هم مرور کنیم. با آقای مهندس میر منصف وقتی صنعت خودروی کشور رو وضعیتش رو مرور کردیم، طبعاً به یک آسیب شناسی کلی باید برسیم از این وضعیت. ما اگر دنبال راه برون رفت هستیم، جرم باید آسیب‌ها رو شناخته باشیم که بتونیم براش راه حل داشته باشیم. شما توی صنعت خودروی کشور مشکلاتی که توی این حوزه وجود داره، وضعیتی که با هم مرور کردیم و چطور آسیب شناسی میکنید؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض شد. خب آقای مهندس توضیح دادن این وضعیت ناشی از یه سری تیه در واقع فرآیندهایی که در سالهای گذشته شکل گرفته، سیاست گذاری و ریل گذاری هایی که صورت گرفته و تا به امروز رسیده. توی در واقع من اگر بخوام از بحث عرضه خودرو، بحث حالا فروش خودرو و رضایت مردم تو این حوزه صحبت بکنم، توی یکی دو سال گذشته با توجه به سیاست گذاری هایی که صورت گرفت که ناشی از در واقع وضعیت اقتصادی در کشور و اختلاف قیمت هایی که در حوزه بازار آزاد خودرو وجود داشت و بعضا نارضایتی هایی که از باب عدم دستیابی به یک خودرو توسط حالا مشتریان محترم به وجود اومده بود، خب سیاست‌های مختلفی رو در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در واقع میشه گفت تصمیم گیری و اجرایی شد، مثل عرضه خودرو در قالب قرعه کشی. در گذشته در واقع دو تا در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو به دو تا موضوع پرداخته شد، عرضه برای در واقع حمایت از جوانی جمعیت، عرضه خودرو در مورد خودروهای فرسوده و سهم قابل توجهی از این تولیدات به این موضوعات در واقع در قالب قرعه کشی، فرایند قرعه کشی وابسته شد و اون خب فرایند قرعه کشی هم یه سری محدودیت هایی داشتش که عرضه خودرو در بازار باز با محدودیت هایی میشه گفتش که ایجاد کرد و بعد از فرایندهای قرعه کشی که صورت میگیره فرضاً شاهد این بودیم که حتی خرید و فروش های حواله و این موضوعات پیش میومد و در نهایت باز این بحث اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد ادامه پیدا میکرد. خب شرایط عرضه در بورس کالا این موضوع رو متعادل کردش. سال گذشته خب ما یکی از شرکت هایی بودیم که در بورس کالا عرضه داشتیم، در زمانی که عرضه صورت گرفت با توجه به شرایطی که در بورس کالا وجود داشت، افرادی که مراجعه می کردن خب طبیعتاً برای مشتری واقعی بودن، خریدشون به واسطه این بود که می‌خواستن از خودرو استفاده بکنن، کمتر از قیمت بازار خرید می‌کردن و قیمت‌های بازار هم متعادل شد به واسطه این موضوع. ولی باز به دلیل تصمیماتی که گرفته شد سامانه یک پارچه متولد شد، قرار شد خودرو در قالب سامانه یک پارچه عرضه بشه و از تقریبا میشه گفتش سه ماهه پایانی سال گذشته بهمن و اسفند ماه بودش که هم سامانه خودروهای وارداتی هم سامانه یک بارچه عرضه خودروهای داخلی با در واقع منطق حذف قرعه کشی و دستیابی مردم به خودرو راه اندازی شدش. اگر بخوایم کوتاه‌ترش بکنیم برسیم بهش تقریبا سال 1402 شش ماهه اول، میشه گفت در واقع این سامانه یک پارچه هم برگرفته از همون فرایند قرعه کشی بود، چون نوبت ها رو اعلام کردن، بعضا نوبت های افراد بیشتر از ظرفیت تولید خودرو سازان بود، به سال 1403 نوبت ها کشیده میشد، در چندی مرحله در واقع یه تغییراتی در خصوص بحث نوبت هایی که اعلام شده بود صورت و در نهایت خودرو سازان عرضه هایی رو داشتن. از یک طرف این محدودیت هایی که در این موضوع داشت، بحث قیمت هایی که از طرف شورای رقابت اعلام شد و در واقع میشه گفتشون بحث اقتصادی، شاید قدرت خرید به واسطه من بیشتر عرضم به سمت خودروهاییه که همگروه خودروهای ما هستن. ما اگر بخوایم به دو دسته تقسیم بکنیم، خودروهای اقتصادی که حالا دو خودروساز بزرگ دارن تولید میکنن و خودروهایی که در واقع مونتاژی هستن و شرکت‌های خصوصی دارن تولید میکنن، اون موضوعات قیمتی شدش که شاید در کنار اون انتظار تضمینی که وجود داشت قدرت خرید بخشی کاهش بده، در واقع امکان خرید مردم و این نوبت هایی هم که در سامانه در واقع میشه گفتش عرضه شده بود بعضا محقق نشه. در ماه‌های شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار بودیم، ولی نسبت به که نسبت به اسفند ماه سال گذشته که به شدت افزایش شاهد قیمت خودرو بودیم، ولی کماکان یه اختلاف قیمتی وجود داره که این اختلاف قیمت پیش بینی می‌کنیم که شاید تو همین وضعیت تا پایان سال باشه. یه انتظار افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال مطابق در واقع سال‌های گذشته هر ساله وجود داره، ولی اتفاقی که افتاده توی گروه بهمن افزایش تولیدی که داشتیم نسبت به سال گذشته، عرضه هایی که به موقع صورت گرفته، تونستیم تا حدی تاثیرگذار باشیم بر متعادل ساختن در واقع قیمت بازار و تا الان هم خوشبختانه تو بحث عرضه هایی که داشتیم مطابق حالا نوبت هایی که در سامانه به ما اعلام کرده بودن تونستیم موفق بشیم.
ما توی خودرو یک سری استراتژی های خاص فروش داریم. در سطح دنیا وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که حتی این استراتژی های خاص فروش تدریس هم میشود در دانشگاه. گروه خودروسازی بهمن به عنوان یکی از اثرگذارترین فعالین حوزه خودرو توی کشور چطور داره این استراتژی های فروش رو دنبال میکنه؟ به زبان خیلی ساده تر بخوایم بپرسیم اینه که اگر بنا باشه فروش گروه بهمن یا بهمن موتور رو نگاه بکنیم، مبتنی بر چه اصولی هست؟ بهترین روش فروش رو چه میدانه یا بازاریابی کردن فروش رو در کدوم قسمت میدونه؟
ببینید واقعیتش اینه که عرض کردم در یکی دو سال گذشته سیاست‌های فروش تکلیفی بوده.
اینجور نبود که شما ابداعی کنید، نوآوری کنید.
خب طبیعتاً با توجه به وضعیتی که در بازار وجود داشت و قوانین ابلاغی و سیاست‌های ابلاغی که از طرف حالا وزارت صنعت و در واقع قانونگذار به ما تکلیف شده، روش‌های فروش تماما در قالب یا قرعه‌کشی بوده یا در واقع سامانه یک پارچه. اصل و اصولش اینه که هر شرکت خودروسازی بتونه با توجه به در واقع فرایند تولیدی که داره، خودروهایی که داره تولید میکنه در سگمنت‌های مختلف، بتونه یه بازار مشخصی رو برای خودش، یه شخصیتی رو برای محصولش پرورش بده و اونو به بازار عرضه بکنه، در یک جایگاهی از بازار قرار بگیره.
یعنی یک صحنه رقابتی رو خودش ای بسا بیاد خودش طراحی بکنه.
بله،
این صحنه رقابت رو بعد جایگاه خودش رو تعیین کنه.
بله، اصولاً در همه جای دنیا به همین صورته. شما وقتی یک محصولی رو که طراحی و تولید میکنید بر اساس یک نیازی از بازار، با هدف جذب بخشی از بازار این کار رو میکنید، که این اتفاق از در واقع چند سال گذشته در گروه بهمن هم صورت گرفته. ما با فرضیه وارد در واقع عرضه محصولات SUV شدیم، خودروی دیگنیتی فیدلیتی مون عرضه کردیم با توجه به نیازی که در بازار داشت و با هدف جذب بازار. مسلما این موضوع وجود داره، این نگاه وجود داره و دنبال این هستیم که بتونیم بازار در واقع سهم بازار خودمون رو افزایش بدیم. ولی اینکه وقتی صحبت از استراتژی و روش فروش میشه، الان دست و پای همه خودروسازا بسته است. شاید در سالهای گذشته 7-8 سال پیش شاید بهتر از این میتونستیم عمل بکنیم، روش‌های متنوع فروش رو برای جذب مشتریان مختلف در واقع بخش‌های مختلف بازار میتونستیم جذب بکنیم. ولی الان در حال حاضر که من در خدمت شما هستم، اصولا یک روش در واقع در قالب همون سامانه فروشی که خدمت شما عرض کردم، سال گذشته روش عرضه در بورس کالا شاید میتونستش بخشی از این موضوعات رو در واقع تحت پوشش خودش قرار بده، ولی خب متاسفانه اون موضوع هم به دلیل تصمیماتی که گرفته شد فعلا متوقف مونده و اصولا همه شرکت‌ها باید به این سمت و سو برن که بتونن مشتریان خودشون رو بازاریابی بکنن، شناسایی بکنن، یه شخصیت پردازی برای محصول بکنن و بتونن جایگاه خودشون در بازار تثبیت بکنن.
شرکت ها میبینیم که میان یک بازار هدفی تعیین میکنن، یک طبقه خاصی از جامعه رو هدف قرار میدن، بر اساس نیاز اون طبقه اول نیاز سنجی میکنن، بر اساس اون میان ذائقهشون رو میبینن و بر اساس اون ذائقه یک سری امکانات اضافه و کم میکنن. تو کشور این اتفاق شاید به واسطه اون نکاتی که شما فرمودید خیلی ملموس نباشه.
اساسا تولید ما در بهمن موتور با همین نگرش شکل گرفتش که ما چه خودرویی رو تولید
برای کدوم طبقه.
برای بله برای اصلا شما اگر تولیدات بهمن موتور مرور بفرمایید میبینید خودروهای تجاری و کار رو داریم در یک در واقع بخش قیمتی مشخص در بازار، خودروی ون کارگو ونمون رو داریم که یک خودروی جدید با یک در واقع نگاه جدید وارد بازار شد و خودروهای حالا SUV مون رو داریم، در کنار اون خودروی سدانمون رو سال گذشته در واقع تونستیم به بازار عرضه بکنیم و با همین منطق و با همین نگاه وارد بخش‌های مختلف بازار شدیم. ولی در زمان عرضه سیاست‌های عرضه محدوده، یعنی ما هیچ در واقع میشه گفتش که اختیاری برای بحث عرضه وجود نداره، چون همه خودروساز مکلف شدن در قالب سامانه یک پارچه عرضه‌شون رو داشته باشن.
من تو سطح خیابون ندرتن یکی دو مورد خاص دیدم که میخواستم راجبش صحبت کنم بپرسم. الان تو محوطه شما این ون که در اختیار هست رو میبینم، نگاه انگار تجاری بر این خودرو، بر طراحی این خودرو یا بر ارزش وجود داره؟ به عنوان پایان بخش، به عنوان آخرین سوالی که میخوایم با شما درمیون بگذاریم، درباره این ون هست چه مزیتایی میتونه تو این حوزه داشته باشه؟
خب ما مطالعات زیادی رو بحث ون کارگو ونمون داشتیم. این در واقع با یک نگاه جدید، با تغییر در واقع میشه گفتش که شکل و روی حمل و نقل سبک وارد کشور کردیم. این خودرو یک خودرو در واقع میشه گفت وانت مسقف هستش که یک بیلبورد متحرکه. شما برای هر صنعت و برای هر در واقع کسب و کاری که از این خودرو میشه استفاده کرد، تبلیغات خودشو میتونه داشته باشه. خدمت شما عرض شد امکان تردد در اتوبان رو داره، امکان سهولت دسترسی داره برای انواع و اقسام در واقع بیزینس ها و شغل هایی که به صورت خودفرمایی هستش، افراد میتونن برای کافی شاپ، رستوران و این جور مسائل استفاده بکنن.
متشکرم آقای مهندس مؤمنی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای همکارانتون در مجموعه گروه خودروسازی بهمن. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو همراه بودید. تا گفتگوی ویژه دیگر از رادیو گفتگو، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و به برنامه‌های رادیو گفتگو توجه می‌کنید. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی ویژه بود که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد. انشالله که مورد استفاده